قاعدتا تعداد بیشتری بیمارستان خواهیم خواست، تعداد بیشتری مراکز به اصطلاح نگهداری از سالمندان میخواهیم و این باعث میشه که امکانات جامعه ما در واقع از خدمت به اون قشر مولد جامعه بره به سمت اینکه ما یه خدمات حمایتی داشته باشیم از قشر سالمند. غیر از اینکه این باعث میشه که در واقع ما یک هزینه هایی هم تو بخش تولیدمون متحمل بشیم، یعنی به یه بیان دیگه میشه گفت بار تکفل اون نیروهای جوان ما زیاد میشه. این اصطلاحی است که گاهی تو ادبیات اقتصادی استفاده میکنن که تو یک اقتصاد مثلا یک فردی که داره کار میکنه هزینه چند نفر را داره به اصطلاح میده. الان اتفاقی که داره میفته اینه که ما با توجه به اینکه سالمندان اون داره زیاد میشه، این قسمتی که داره کار میکنه و قاعدتا باید هزینه های سالمندان رو به اصطلاح بده، این هم افزایش پیدا میکنه که این خودش رو ظاهر میکنه تو مشکلی که به عنوان حالا میشه گفت یکی از سه تا مشکل تو برنامه ششم توسعه مطرح بود و بحث احتمال ورشکستگی صندوق‌های تأمین اجتماعی است. علتش اینه که حالا بر اساس استانداردهایی که مطرح میکنن میگوین که توی تأمین اجتماعی قاعدتا باید به صورت استاندارد مثلا از هر یک نفری که داره حق بیمه میگیره یا بگیم حقوق بازنشستگی میگیره حداقل 5 نفر باید اون طرف حق بیمه بدهند، در حالی که تو برخی از صندوق‌های ما این نسبت به 1:1 رسیده، یعنی در واقع یک نفر داره حق بیمه پرداخت می‌کنه از اون طرف یک نفر هم داره حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنه. این مشکلی است که نتیجه سالمندی است، یعنی وقتی جمعیت سالمند ما داره اضافه میشه از این طرف شرکت های بیمه و سازمان های بیمه‌گر با این مشکل مواجه میشن که ورودی و خروجیشون چی میشه؟ در واقع ناسازگار میشه. از طرفی اون مبالغی که دارن دریافت میکنن کمتر از مبالغی است که دارن پرداخت میکنن. حالا شما به این مشکلات حالا کارایی سازمان های تامین اجتماعی را باید اضافه کنید.
سپاسگزارم. من میخوام که حضرت علی روی خط ارتباطی ما باشید که بحث رو انشالله با هم پی بگیریم. آیه دکتر محسون، با توجه به اینکه شما میدونم جای دیگه هم برنامه دارید و میخواهید برنامه رو ترک بکنید، میخوام که خواهش بکنم یه جمع‌بندی برامون داشته باشید.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. من فقط فکر میکنم فصل خطاب همون متن ابلاغیه و سیاست کلی جمع دستوری مقام معظم رهبریه که اشاره میکنه، اشاره بسیار خوبی که با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور، یعنی همونطور که خانم دکتر ادبی هم اشاره فرمودن، پنجره جمعیتی که در حال حاضر داریم، این فرصت هرچند محدود رو کشورهای دنیا که تونستن ازش بهره برداری خوب انجام بدن، تونستن در واقع چالش‌های آینده‌شون رو به حداقل ممکن برسونن. بنابراین ما این فرصت پنجره جمعیتی فعلی رو دریابیم، فرصت‌های اقتصادی اجتماعی که در اختیار ما قرار میده به خوبی مدیریت بکنیم و ان شاءالله ازش بهره برداری بکنیم که بتونیم اون چالش‌های آینده ما رو به حداقل برسونیم که اشاره فرمودن. حتی آقای دکتر توکلی اشاره خوبی داشتن که صندوق‌های بازنشستگی، بحث دیگه، اینا دیگه بحث جدیه، اینا دیگه شوخی بردار نیست. یعنی واقعا ما به چالش‌ها برمی‌خوریم که ناچار می‌شیم یه اقداماتی بکنیم، خود اون اقدامات چالش‌های بعدی مثل بالا بردن سن بازنشستگی، بحث دیگه که در کشورهای دیگه دیدیم که در واقع قائله‌های رو به پا کرد و فکر نمی‌کنم کشور ما ظرفیت همچین مسائلی داشته باشه، همچین چالش‌ها. پس بهتر با چالش‌های کوچیک‌تر جلوی چالش‌های بزرگ‌تر رو بگیریم ان‌شاءالله.
بسیار سپاسگزارم از شما. یک بخشی رو با هم میشنویم، بعد مجددا با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم.
جمعیت و جمعیت شناسی از مباحثی است که در طول دهه‌های اخیر بخش قابل توجهی از نظریات مرتبط با توسعه، اهم از توسعه اقتصادی، صنعتی، تولیدی و حتی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به خود اختصاص داده است. اینکه جمعیت به صورت بالقوه تهدید است یا فرصت و به تعبیر ساده‌تر تکثر آن فرصتی ویژه به شمار می‌رود یا کاهش آن موضوعی به شمار می‌رود که متأسفانه در طول سالیان گذشته آنچنان که باید و به صورتی عمیق به آن پرداخته نشده است. البته طرح این موضوع به معنای غفلت مطلق از این مباحث در ایران نیست، اما انتظار می‌رفت و می‌رود که محققان، پژوهشگران و اساتید دانشگاهی پیش از پیش به این امر خطیر بپردازند. پیش از این به کرات به موضوع اهمیت نیروی انسانی به عنوان ثروت و سرمایه اصلی کشور پرداخته شده است و این موضوع تجربه‌ای اثبات شده به شمار می‌رود که بسیاری یا به تعبیر دقیق‌تر تمامی کشورهای توسعه یافته و پیشرفته جهان با اتکا به آن و با برخورداری از ظرفیت‌های نهان و بالقوه مستتر در نیروی انسانی پله‌های پیشرفت و ترقی را به سرعت پیمودند و به تبع آن به توفیقات بسیاری در حوزه‌های گوناگون علل خصوص عرصه‌های اقتصادی، صنعتی و تولیدی دست یافتند. با این شرایط درباره جمعیت ایران دو گونه موضوع مطرح می‌شود: ابتدا اوج قدرت جمعیتی ایران که اکنون در آن هستیم و می‌تواند عامل توسعه کشور باشد، و دوم نگرانی که از آینده‌ای که اکنون می‌توانیم بسازیمش داریم. نکته مهم آن است که بار دیگر خانواده مهمترین مسئله اجتماعی کشور شود.
برنامه جوان به ما رو میشنوید از رادیو گفتگو با رویکرد پیامدهای سالخوردگی جمعیت در ایران. صحبت کردیم، گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر علی اکبر محزون، پژوهشگر مرکز آمار ایران، سرکار خانم دکتر اردبیلی، پژوهشگر مسائل زنان و خانواده، و همینطور جناب آقای توکلی، اقتصاددان در حوزه جمعیت و استاد دانشگاه. خانم اردبیلی، خیلی جالبه، حالا وقتی که صحبت از افزایش سالخوردگی میشه و پیامدهای اون رو قراره که بررسی بکنیم، به خیلی از مؤلفه ها میرسیم، مؤلفه های اقتصادی، اجتماعی، حتی امنیتی در سطح کشور و مؤلفه های دیگری که زیر مجموعه اینها قرار می گیرن. یعنی خود این نشون میده که این پدیده یک پدیده واقعا میتونه تبدیل به پدیده اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و مسائل دیگری باشه که در برگیرنده آینده در واقع میشه گفت کشورمون باشه، تحت تأثیر قرار بده آرامش روانی کشورمون رو. من میخوام برامون بفرمایید خیلی کلی که چه سیاست گذاری باید انجام بشه، چه اتفاقی باید بیفته که در آینده به حال ما به این جایگاه نرسیم که آقای دکتر توکلی هم اشاره داشتن، خب ما از نیروی کار و مولد در واقع میشه گفت برسیم به یک نیرویی که تماماً یا جمعیتی که تماماً خدمات پذیرن و نیازمند خدمات و حقشون هم هست، باید جامعه بهشون خدمات.
ما کلن همیشه در تمام طول تاریخ همه کشورها و تمدنها نیازمند سیاست‌گذاری مناسب جمعیتشون هستن، ولی شاید بتونیم بگیم هیچ وقت به اندازه دوران پنجره جمعیتی سیاست‌گذاری حساس و لازم و مؤثر نمیتونه باشه. یعنی واقعا سیاست‌گذاری در دوره پنجره جمعیتی شاید در تاریخ تحولات یک کشور، در تاریخ تمدن یک کشور یک بار اتفاق بیفته یه همچین فرصتی، و بعد از اون هم ممکن است چالش‌هایی پیش رو باشه، هم میتواند این فرصت ادامه پیدا کنه. در نتیجه من به اهمیتش میخواستم اشاره کنم. بسیاری از کشورها با سیاست‌گذاری مناسب در دوره پنجره جمعیتیشون تونستن بعد از اون رو هم با شرایط آرامش بیشتری سپری کنن، دوره سود جمعیتیشون رو طولانی تر کنن، و بسیاری کشورها هم بودند که نتونستن این دوره رو به خوبی مدیریت کنن و بعد مواجه شدن با عوارض جدی اقتصادی، جمعیت سربار بالا، عوارض امنیتی به درستی اشاره فرمودید و شرایط بسیار بسیار متعدد دیگر. اون چیزی که میخوام اینجا اشاره کنم اینه که ما به یک لایه و پوسته ظاهری از سیاست گذاری برای جمعیت و آینده سالمندی بسنده نکنیم. ظاهر موضوع این هست: آینده ما ممکن است در واقع جمعیت سالمندی بالایی رو باش مواجه باشیم، بار سالمندی بالایی رو باش مواجه باشیم. اول از همه این که ما کاری کنیم افراد جامعهمون با سلامت بیشتری پیر بشن، با کیفیت زندگی بالاتری بتونن دهه‌های پایانی عمرشون رو سپری کنن و در واقع به معنای کماکان بتونن آدم‌های مولد و مفیدی باشن برای خودشون و برای جامعه. از اون طرف بحث مربوط به بازنشستگی، برنامه ریزی برای دوره بازنشستگی اینها، چون ببینید از آخرین سرشماری 95 که آخرین سرشماری ملی در دست ماست، به ازای هر یک سالمندی که از دوره سالمندی خارج میشه 3 سالمند جایگزین اون میشن. خیلی تکان دهنده است. و اگه ما در واقع این موج خیلی سنگین رو، این جریان سنگین رو مدیریت نکنیم، اتفاقات خیلی بدی میفته. اول از همه اگر ما با مدل و فرمول فعلی صندوق‌های بازنشستگیمون بخوایم به امید این باشیم که اینها از عهده اون بار سالمندی سنگین بر بیان، هرگز این اتفاق نمیتونه. همین الان هم به سختی دارن مدیریت میکنن و در نتیجه باید به مکانیزم‌های فکر کنیم برای اینکه در واقع درآمدی رو از نیروی کار فعلیمون بتونیم برای دوران سالمندی همین نیروی کار ذخیره کنیم. حالا این مکانیزماش و مدل‌های سیاست‌گذاری بازنشستگی مدل‌های دیگه‌ای هست که بعد صحبت می‌کنیم در موردش. در واقع بحث زمینه‌های فرهنگی برای اینکه جامعه، این درست هستش که ما سالمندیمون رو با فرزندآوری نمیتونیم پیشگیری کنیم، ولی ما میتونیم تعادل ساختار جمعیتیمون در آینده رو با فرزندآوری بیشتر امروزمون تضمین کنیم تا حد زیادی. و این اتفاقی که امروز باید بیفته، خود سالمندان و خود افرادی که در سن میانسالی هستن میتونن برای در واقع به عنوان هم خودشون اگه در سن جوانی هستن به فرزندآوری اقدام کنن، هم تشویق کنن فرزندانشون رو و ساپورت کنن و حمایت کنن نسل بعدی رو برای فرزندآوری بیشتر. دشوار برگرداندن این فرزندآوری، ولیکن امکان پذیر هست. شرایط حداقل رسوندن به نرخ جایگزین و بالاتر از اون، که اگر این اتفاق بیفته در واقع ما میتونیم با شرایط متعادل تری با جامعه سالمند آیندهمون مواجه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر توکلی. یکی از در واقع میشه گفت که فرایندهایی که در جامعه ما اتفاق افتاده، بحث هنجار شدن فرهنگ اروپایی زندگی یا بدون فرزند یا فرزند کمتر برحال و منجر شدن به سالخوردگی جمعیت هست و این تنها چیزی که برای مون برمقام میاره، جدایی از اون این که حالا یه قدری جمعیت خدمات پذیر رو در کشور همونطور که اشاره داشتید زیاد میکنه، جمعیت مولد از نظر اقتصادی هم افزایش میده. من میخوام بدونم تحلیل شما چیست؟ ما در آینده چه معضلاتی خواهیم داشت با توجه به اینکه جمعیت مولد کارمون کاهش پیدا کرده و با توجه به رشد جمعیت و موقعیت استراتژیک ایران در منطقه و در جهان، میشه گفت که این مؤلفه خیلی خوشایند نیست؟
بله، ببینید نکته خیلی مهمی را اشاره فرمودید. ما با توجه به حالا اوضاع احوال اقتصادی که داریم و به خصوص اینکه به هر حال ما توان استفاده از ذخایر معدنیمون، حالا از جمله نفت هم به تدریج داره کاهش پیدا میکنه، اگر اقتصاد ما بخواد مولد باشه قاعدتا باید از نیروی جوانش استفاده بکنه و بحثی که توی اقتصاد مقاومتی با عنوان دانش بنیانی داره ازش یاد میشه ما به اون سمت بریم. خب برای همچین کاری قاعدتا ما باید بتونیم این به اصطلاح جامعه جوان رو نگه داریم، از این پنجره جمعیتی استفاده بکنیم. متاسفانه اگر ما این سیاست هایی که به هر حال میشه گفت یه نوع فرهنگ سازی کردیم کاهش جمعیت رو، اگر بخوایم ادامه بدیم نتایجش نتایج خوبی نیست. حالا من به صورت خاص اگه بخوام تحلیل بکنم، برخی مطالعات نشون میده که ما تا سال 1430 سه برابر تخت‌های بیمارستانی با این روند حالا پیری جمعیت نیاز داریم، 5 برابر مراکز فیزیوتراپی میخوایم، 4 برابر آزمایشگاه میخوایم. یعنی در واقع ما باید امکانات اونو شیفت بدیم، انتقال بدیم به سمتایی که در واقع به سمت درمانی هست. یا مثلا آماری که الان من دیدم گروه کشورهای G8 تحلیلی که شده بود این بود که تا سال 2040 حدود 12% شده ناخالص ملیشون رو باید صرف پرداخت مستمری بکنن، یعنی برای مستمری بازنشسته ها بکنن که رقم زیادیش. ما هم در واقع دوچار همین مشکل خواهیم شد که من عرض کردم مشکلش حالا توی ورشکستگی صندوق‌های تأمین اجتماعی ظاهر میشه و بعدش دولت مجبور میشه به این صندوق‌ها کمک بکنه که قاعدتاً دولت هم چاره جز کسری بودجه و استقراض نخواهد داشت که اون هم خودش اثرات تورمی خواهد داشت. منتها نکته‌ای که به نظر من خیلی مهمه اینجا بحثیست که بحثی از این اقتصاددانای نهادگرا میگن وقتی ما یک چیزی را بهنجار کردیم و تبدیل به یک فرهنگ کردیم، برگشتش بسیار دشواره. مثلا یک اقتصاددان نهادی به نام ویلیامسون، ایشون میگه تغییرات فرهنگی، حالا خیلی بدبینانه میگه، بین 100 تا 1000 سال طول میکشه. یعنی شما وقتی فرض ما اومدیم فرزند کمتر زندگی بهتر اومدیم تبدیل به فرهنگ کردیم، این فرهنگ فرهنگ دیرپاییست. من مشاهده میکردم که الان کشورهای در حال توسعه برای اینکه این فرهنگی که خودشون به اشتباه یه زمانی جا انداختن بخوان تغییر بدن، از مشوقهای مالی بسیار عجیب غریبی استفاده میکنن.
خب همین مشوقها رو آقای دکتر توکلی ما در ایران هم میتونیم داشته باشیم، اما ظاهرا اهتمام جدی برای اینکه این مشوقها بیاد اجرایی بشه، حداقل اینه که یک خانواده ایرانی تصمیم میگیره به فرزند آوری، خب وقتی به آینده یه سری مسائل نگاه میکنه شاید یه قدری هم باید بهش حق داد. چطور میشه این مشوقها رو ایجاد کرد در جامعه که این مؤلفه ها در واقع میشه گفت که در کنار هم دیگه منجر به این فرهنگ سازی یا فرهنگ در واقع میشه گفت که اجتماعی بشه، این باور در واقع شخصی و فردی بشه؟
بله، تجربه موفق حالا کشورهای دیگری که ما نگاه میکنیم ببینیم که به هر حال سرمایه‌گذاری سنگینی دارن میکنن که الان جلوی این مشکل رو بگیرن که فردا نخوان هزینه های خیلی غیر قابل جبرانی بدن. مثلا من مطالعه‌ای که داشتم دیدم که مثلا کشور نروژ الان اومده 12 ماه مرخصی با 80% حقوق برای به اصطلاح مادران داده و حتی 4 ماه مرخصی برای آقایون داره. یا مثلا فرض توی ژاپن ماهانه حدود 13,000 ین به خانواده هایی که حالا بچه هاشون تا 15 سالگی برسن به اصطلاح پرداخت میکنن و خیلی کشورهای دیگه سیاست های حمایتی به اصطلاح عجیب غریبی دارن که خطر رو درک کردن.
یعنی نگرانی ها رو آقای دکتر توکلی، نگرانی های اون خانواده رو نسبت به آینده فرزند در واقع مرتفع میکنن و تشویق میکنن به فرزند آوری، درسته؟
یعنی در واقع اینجا چاره جز این نیست، یعنی اینجا دولت باید بیاد وسط میدون برای اینکه ما هزینه های بعدیمون به مراتب بیشتر از سرمایه گذاریست که الان میکنیم. منتها یه مقدار به نظر من اولین سرمایه گذاری ما باید تو فرهنگ سازی بکنیم، یعنی اون فرهنگ اشتباهی که جا انداختیم به عنوان اینکه رابطه بین کمی فرزند و رفاهی بیشتر، این رو باید این تلقی رو از بین ببریم و کنارش این حمایت هایی که لازمه انجام بشه. منتها همونجور که مهمانان عزیز و شما هم اشاره کردن، یک ترفند هایی هم باید داشته باشیم راجع به بحث سازمان های تامین اجتماعی و این نهادها که با یک مکانیزم هایی ما بتونیم یک کاری بکنیم که این سازمان ها توانمندتر بشن، احیانا مثلا مداخلات دولت کمتر بکنیم، اینها بدهی هاشون پرداخت بشه و این در واقع اقدامات توانمندسازی که اجازه بده این به اصطلاح سازمان ها هم یک احیایی بشن و ما در کنار اون فرهنگسازی و کمکی که دولت میکنه انشالله بتونیم این نرخ باروری افزایش بده کنه و این حالا اون نشاط و اون جوانی جمعیت بتونه باقی بمونه.
انشالله، سپاسگزارم. بله، به هر حال آهنگ رشد جمعیت مستلزم ایجاد فرصت‌های شغلی و زمینه‌های آموزشی، بهداشتی، مسکن و دیگر بسترهای لازم تا به هر حال موجبات هم ناهنجاری و دشواری‌های اجتماعی رو فراهم نکنین افزایش جمعیت و همین که به هر حال موجب تشویق خانواده‌ها برای فرزندآوری و افزایش جمعیت مولد و جوان باشه. خب من می‌خوام خواهش بکنم از سرکار خانم دکتر اردبیلی در حد کمتر از یک دقیقه یک جمع‌بندی برامون بفرمایید و بعد آقای توکلی شما هم یه جمع‌بندی برامون بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. من توی این فرصت کوتاه می‌خوام فقط به یه ترم اشاره کنم و اون این که ما یه چیزی داریم به نام فرزند قصد شده و فرزند محقق شده. اولا تو نظرسنجی که انجام شده و تو پژوهش‌ها و پیمایش‌هایی که اتفاق افتاده، جوانان ما عمدتاً تمایل دارن ازدواج بکنن، یعنی خانواده در افق آینده‌شون دیده میشه. زوجین جوان ما تعداد فرزند قصد شده‌ای رو، یعنی دوست دارن که این تعداد فرزند داشته باشند. ولی به محض اینکه اقدام میکنن به فرزندآوری، چالش‌ها و موانع و مشکلات متعددی پیش پاشون میبینن که از خیر دوم یا سومیش میگذرن. در نتیجه ما کم کم، یعنی کمترین حداقل کاری که سیاستگزار میتونه بکنه اینه که با سیاست‌های تشویقی و سیاست‌های حمایتی و سیاست‌های انطباق محیط تحصیل و کار با خانه و با خانواده بتونه شرایطی فراهم کنه که حداقل افراد اون تعداد فرزندی که دوست دارن داشته باشن و مطلوبشون رو بتونن بهش برسن. در کشورهایی که تونستن موفق باشن در سیاست گذاری این حداقل اتفاق افتاده، یعنی مساوی شده فرزند قصد شده با فرزند محقق شده، در حالی که در کشور ما پایین‌تر متاسفانه. و این در واقع قدم شروعی خوبی هست برای اینکه ما دریابیم جوانانی که تمایل دارن بالاخره دو تا یا سه تا فرزند داشته باشن اون رو تشویق کنیم و پیش ببریم.
بسته‌های حمایتی حداقل
بله ما تو همه سطوح باید کار کنیم، تو همه سطوح فرهنگ سازی، در واقع پارادایم سازی، کار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، همه جنبه ها باید کار بکنیم. ولی واقعا از همه مهمترین هست که بدون شعار و به دور از شعار شروع کنیم به اقدام و عمل و تلاش همه جانبه برای اینکه انشالله آینده بهتری برای ایران است.
انشالله. متشکرم از شما سرکار خانم دکتر اردبیلی، پژوهشگر مسائل زنان و خانواده. آیه دکتر توکلی، میخوام خواهش میکنم که شما هم خیلی کوتاه برامون جنبندی بفرمایید.
خواهش میکنم. در واقع ببینید بحث سالمندی جمعیت یه مسئله مهم نیست که در واقع اثراتش به تدریج تو اقتصاد ما ظاهر خواهد شد و حالا برخی از اثراتش الان ما شاهدش هستیم. و برای اینکه در واقع این بتونیم باش مقابله بکنیم، من تحلیلی که داشتم این بود که باید ابعاد مسئله رو باز بکنیم، که عرض کردم که این سالمندی اگر با همین شیبی که ما به سمتش داریم میریم ادامه پیدا کنه، هم اثراتش رو تو کاهش به اصطلاح سرمایه انسانی ظاهر میکنه، هم هزینه های بهداشت درمانی برای ما ایجاد میکنه، هزینه ای مثل بحث احتمال ورشکستگی صندوق های تامین اجتماعی رو خواهیم داشت و مشکلات حالا اجتماعی که میتونه و فرهنگی که میتونه به تبع این مشکلات اقتصادی ظاهر بشه. حالا به واسطه همین به نظر ما باید یه تغییر رویکردی داشته باشیم. ابتدا اون رویکرد قبلیمون رو اصلاح بکنیم، حالا حذر هم بحث علمیش که به نظرم ما حتی باید تو نظریت علمیمون هم تجدید نظر بکنیم، هم از جهت بحث قوانین و مقررات و اون سیاست گذاری های حمایتی که خواهیم داشت. در واقع اگر ما بتونیم مجموعی از سیاست های در واقع فرهنگ سازی و بحث سیاست های حمایتی رو داشته باشیم، میتونیم در واقع توی حالا میان مدت و بلند مدت بر مشکلات در واقع سالمندی جمعیت غلبه بکنیم و انشالله این مشکل رو هم پشت سر بگذاریم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر توکلی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در حوزه جمعیت. از شما شنونده‌های عزیز و محترم که شنونده برنامه جوان به من رادیو گفتگو بودید سپاسگزارم و امیدوار هستم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دوباره که باز هم در خدمت شما باشیم، همتون رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. وقت بخیر، ایام بکام و خداحافظ.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو بخیر. امیدوارم که آدینه بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید و ساعت امروز براتون پر از خیر و برکت و امید و موفقیت باشه. در خدمت شما هستیم. ساعت 7:54 است. با رادیو گفتگو همراه باشید.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی انتخابات مجلس شورای اسلامی، ثبت نام نهایی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که از 27 مهر آغاز شده تا ساعت 18 عصر چهارشنبه 3 آبان ادامه خواهد داشت. متقاضیان داوطلبی نمایندگی باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir و تکمیل پرسشنامه‌ای بر خط فرایند ثبت نام خود را نهایی کنند. فراموش نکنید مهلت ثبت نام نهایی تمدید نخواهد شد و عدم شرکت در مرحله نهایی به منزله انصراف از ثبت نام تلقی می شود. آخرین مهلت عصر چهارشنبه 3 آبان ساعت 18. ستاد انتخابات کشور.
همیشه یادمون باشه که اگر خدا دری رو به روی ما میبنده، هزاران در دیگر رو به رومون باز میکنه. اما ما اونقدر به در بسته چشم میدوزیم که درهای باز رو نمیبینیم. گاهی وقتا باید توقف کرد. گاهی وقتا باید مسیر رو عوض کرد. کافیه بدونیم که هر چیزی که در دنیا رخ میده از روی حکمت خدای بزرگ و مهربونه. دوستان عزیز، امروز جمعه 28 مهر سال 1402 هجری خورشیدی برابر است با 4 ربیع الثانی سال 1445 هجری قمری و 20 اکتبر سال 2023 میلادی است. امروز سال روز ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی است. تبریک عرض می‌کنیم این خجسته میلاد رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز، و در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو و آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای همه شما هموطنان خوبمون. دوستان عزیز، سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو رو به خاطر بسپارید 301035. اگر نظری دارید در مورد برنامه ها، پیشنهادی دارید و یا انتقادی دارید و میخواید که با ما در ارتباط باشید، به ما پیامک بزنید. 301035 رو به خاطر بسپارید. و ضمناً با توجه به اتفاقات بسیار ناگوار و دلخراش این روزها، میتونید احساس خودتون رو هم از طریق پیامک به 301035 به ما اطلاع بدید. درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، به ساعت 8 صبح رسیدیم. برنامه بعدی ما تا ظهور تقدیم شما.